چنین است چنین رابطه دارم، با هر که چنان است چنان رابطه دارم. گاهی جلوی چشم همه، گاه به خلوت، القصه که پیدا و نهان رابطه دارم. از خلوت بنده خبری درد نکرده، با پرده و بینام و نشان رابطه دارم. البته من از رابطه ام شرم ندارم، بی واهمه در امن و امان رابطه دارم. چون با شعرا رابطه ام خوب و قشنگ است، با مرغ چمن سر و چمان رابطه دارم. جز محکمه عدل الهی همه جا من با قاضی و با دادستان رابطه دارم. چون مملکت ارث پدران و پسران است، پس با پدران و پسران رابطه دارم. گفتند نگو چشم بدانی، که من با آن کس که نیاید به زبان رابطه دارم. بهمان که به جای خود اگر لازمتان شد، در رابطه با بحث فلان رابطه دارم. از رابطه با بنده نگویید عزیزان، از رابطه با بنده نگویید عزیزان. چندیست که با رابطه تان رابطه دارم. روزی اگر از رابطه هایم بنویسم، اندازه 100 جلد رمان رابطه دارم.
به به به، متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شعر بسیار قشنگتون و ممنونم که با ما همراهی.
بزرگواری، زنده باشی، روز شما بخیر.
روزتون بخیر، تا فردا، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
انشالله که دل همه شاد باشه، یه روز شاد، یه روز خوب آرزوی ماست برای شما.
شبی که تو گفتی دیگه دوست ندارم، نمیشه راحت حتی یه ساعت دوام بیارم. تنهات نذاشتم، هرچی که داشتم دست تو دادم، دیگه بریدم تا ندیدم برس به
اما می‌خوایم درباره راهکارهای اصلاح ساختار بودجه صحبت کنیم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای محمد خدابخشی، سخنگوی محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و جناب آقای همت قدیزاده، کارشناس محترم سازمان برنامه و بودجه. آقای خدابخشی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب قلی‌زاده سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
سلام جناب آقای هاشمی، خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم عزیز شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. جناب خدابخشی، با اجازه آقای قلی‌زاده با حضرت عالی شروع میکنیم. من فکر میکنم جلسه ای که یک شنبه اگر اشتباه نکنم با وزیر محترم اقتصاد و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد، قرار شد که اصلاحاتی در ساختار بودجه بر اساس ابلاغی مقام معظم رهبری به وجود میاد. درست عرض میکنم؟ درباره رؤوسش به هر حال در مطبوعات و رسانه ها صحبت ها شده، درباره لزومش هم صحبت هایی انجام شده، اما میخوایم این سه تا راهکاری که براش پیش بینی شده رو بفرمایید، لااقل در از دیدگاه مجلس.
ما در جلسه ای که در روز یک شنبه در صحن غیرعلنی مجلس داشتیم، در رابطه با اصلاح ساختار بودجه صحبت شد. البته مطالبی که من دقت کردم واقعا ارائه شد، هم توسط سازمان برنامه و بودجه، هم توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و همینطور دیوان محاسبات، خیلی من چیز محرمانه‌ای ندیدم و مهمترین عامل در واقع همون بحث فروش نفت بود.
بله.
خب مستحضرید که منابع بودجه عمومی کشور از سه طریق تأمین میشه، یکی فروش نفت خام و میانات گازی هست، مالیات ها هستن و فروش اوراق و سایر دارایی ها و واگذاری های ملک و املاک اینها. اینا مجموعاً منابع بودجه عمومی کشور تشکیل میدن که تقریباً یک سوم بودجه کشور هست. حالا بعضی سالها ممکنه یک سوم یک مقدار تغییر کنه. مابقی بودجه کشور هم تقریباً دو سوم هست بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است که اونها غالباً شرکت‌های درآمدهزینه‌ای هستند. و اون چیزی که مهمه و اصلاحاتی که باید انجام بده بشه بیشتر روی بودجه عمومی کشور هست. و همین که یکی از منابع بودجه عمومی در واقع منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی هست، توی شرایطی که به صورت روابط کشور با بعضی از کشورهای منطقه یا خود آمریکا تغییر میکنه، فشارهای میاد، از همین به عنوان یک اهرمی، به عنوان یک ابزاری، به عنوان تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شده و استفاده میشه. باید تلاش میشده که این وابستگی بودجه عمومی کشور به این منبع، یعنی فروش نفت خام و میانات گازی، کاهش پیدا بشه، کاهش پیدا بکنه. همیشه هم راجع به این صحبت شده.
خب اگر رسو بدید آقای جناب آقای قلی‌زاده هم وارد صحبت بشن. جناب قلی‌زاده، بر اساس این خروجی جلسه‌ای که عرض کردیم و جناب خدابخشی هم اشاره بهش داشتن، آیا مواردی که به هر حال مطرح شده، راهکارهایی که مطرح شده، حالا آقای خدابخشی فرمودن که هیچ کدومش محرمانه و پنهان نیستش، می‌خوایم بفرماییم که برای ما مطرح کنید و بفرمایید که این راهکارها در کوتاه زمان ممکن هست، یا اینکه بر اساس همون ابلاغیه هایی که صورت گرفته قرار هست بودجه دو سالانه رو ما تصویب کنیم، کدومه که از این راهکارها رو شما قرین به ثواب میدونید؟
خواهش میکنم. بنده از همینجا خدمت جناب آقای خدابخشی عرض سلام دارم. فرصت نشود سر جون هم سلام عرض کنم. جناب آقای هاشمی، واقعیت اینه که بودجه اصلی ترین رابطه بین حاکمیت با مردم هست.
بله.
از طریق سند مالی سالانه بودجه که مهمترین سند سالانه یک کشور هست، رابطه بین یک حاکمیت و مردم طبیعی میشه. بخشی از مسائل بودجه ما، اونم بخش عمده‌ای، انباشت ناکارآمدی هایی است که در طی سالیان دراز انجام شده و حتی این موضوع به قبل از انقلاب هم برمیگرده، از لحاظ ساختار اتکای نفت اتکای بودجه به مبحث نفت و به اصطلاح راهکارهای کوتاه مدت. ما چند باری اگر خاطر مبارک باشه، به اصطلاح من یه مقدار اذهانو ببرم قبل از آقای دولت آقای روحانی در خصوص توجه بحث به برنامه سازمان برنامه بودجه و داستان تلخ و غم‌انگیز انحلال نظام برنامه‌ریزی کشور. و بنده همیشه کلمت بودم از به اصطلاح دوستان که آسیب شناسی در شأن به اصطلاح اتفاقی که آن سالها افتاد بهش در جامعه دانشگاهی و جامعه به اصطلاح نظام اداری کشور پرداخته نشد.
بله.
و امروزه که بحث به اصطلاح اصلاح ساختار بودجه کشور توسط مقام معظم رهبری به درستی و در آذر ماه سال 1397 مطرح شد، میتواند دوباره به اصطلاح فرصت رو ایجاد بوده که به اون مبحث انحلال، حالا قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، توجه بشه و گره های اون مسئله باز بشه، چون اتفاقات زیادی افتاد. اما اینکه بودجه آقای خدابخشی بفرماید، بله تقریبا اون چه که به اصطلاح فرمودن درست است. ما در بودجه یکی از مشکلاتی که داشتیم و بیش از پیش باید بهش توجه بشه اینه که بودجه سطح افکار عمومی کشانده بشه و شفاف بشه و تقریبا بودجه چیز محرمانه‌ای نداره. گزارشی که سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده، در گزارش خودشون هم به این نکته اشاره کردن. این گزارش ها اغلبشون به اصطلاح ناشی از انباشت ناکارآمدی هایی در سنوات مختلف بوده، لذا راهکارها اغلب راهکارهای کوتاه مدت نیست. این بحث به اصطلاح در چهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا و درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی شده که عرض به حضور محترم شما مهمترین گره به صلا بودجه بندی بحث مبحث نفت است که خوب پیچیدگی های خاص خودشو داره. فرمول های زیادی هم در سالهای مختلف اجرا شده. مثلا الان شما مستحضرید که وضعیت نفت با بودجه به این شکله که شنوندگان محترمم بدونم بد نیست. ما هر نفتی که صادر میکنیم و هر بشکه فراورده‌ای که در داخل کشور به صدا میفروشیم 14.5% از آن متعلق به شرکت ملی نفت و 85.5% از آن متعلق به صدا دولت جمهوری اسلامی ایران هست و این رابطه درصدی اخلال عظیمی در نظام اقتصادی ایران ایجاد کرده.
چرا مگه چطور باید باشه به نظرتون بهتر هست که به چه شکل باشه؟
آقای هاشمی عزیز،
یعنی 14% و 84.5% 85.5% باید درصدش تفاوت کنه؟
مسئله چند جانب تأثیر گذاشته روی اقتصاد. اولی و مهمترین بحث در کارایی یک بودجه بحث شفافیت بودجه است.
طبعا
یعنی تا زمانی که شفافیت بودجه نشه، لذا پاسخگویی، مطالبه و تحلیل و برنامه‌ریزی اقتصادی به درستی انجام نمی‌شه. اولین خلاف خیلی از نظراتی که وجود داره، نظر بنده اینه که تبیین چنین رابطه مالی وزارت نفت رو در حاله ای از ابهام بود.
یعنی میفرمایید که ابتدا باید وارد خزانه بشه، بعد هر اتفاقی میخواد بیفته در چارچوب تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی.
دقیقا ما این تجربه رو داشتیم. اتفاقا بررسی ها نشون میده که تجربه بودجه بندی شرکت ملی نفت مانند سایر شرکت های دولتی موفق تر از این رابطه مالی بوده. این رابطه مالی اولی که مسائل بودجه ای شرکت ملی نفت دچار مضرات و ابهام کرده و دومی که رابطه نفت با توسعه رو دچار خدشه کرده. یعنی وقتی ما درصدی برای شرکت ملی نفت و درصدی برای کشور در نظر میگیریم، برنامه‌ریزی های شرکت ملی نفت یا وزارت نفت بیشتر در تبیین حد اکثر کردن درآمد خود مجموعهشان شکل گرفته. لذا از اون رابطه مالی که دائما وزارت نفت برای این تبر میکوبه که قیمت های فراورده ها باید در داخل هم جهانی بشه، چون اساسا در این نظریه به دنبال کارایی در مصرف نیست و تجربه هم نشون ثابت کرده
که بیشتر به دنبال افزایش درآمد هستن.
دقیقاً.
من اجازه میخوام از شما آقای خداببخشی به ما بفرمایید که آیا این موردی که جناب آقای قلی‌زاده فرمودن امکان اصلاحش وجود داره یا نه، آیا لابی صورت گرفته، آیا هماهنگی صورت گرفته، اصلا شدنی هست این موضوع یا خیر؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
از خدمت شما. حالا من یک اشاره هم داشته باشم روی محتوای جلسه قرنی، بعد خدمت شما.
وقتمون کم هست، خیلی وقتمون کوتاه هست.
ببین، ما اون چهار محوری که در واقع اصلاحات ساختاری باید انجام بشه،
بله،
اون چهار محور به درستی تبیین شده توسط سازمان برنامه بودجه که آقای دکترم اشاره کردن، درآمدزایی پایدار، هزینه‌کار کارا،
بله،
ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی در کشور. الان ما کاری که باید انجام بدیم اجماع بر این نظرات کارشناسیه که مورد توافق هم سازمان برنامه بودجه هست، هم مرکز پژوهش‌ها، هم اغلب صاحب نظران دانشگاهی این تایید کردن و تاکید کردن. این که بخشایی از دولت در واقع اعتقاد داشته باشه که توی شرایط ما نمیتونیم این اصلاحات ساختاری رو انجام بدیم، آسیب میزنه به این هدف گذاری که انجام شده و این کاری که در واقع باید صورت بگیره و همیشه هم صحبت شده و این به نظر من یک فرصت تاریخی پیش روی مردم ایران قرار گرفته که اگر از این فرصت طلایی استفاده بشه، یعنی ما این تهدیدات به نوعی در دراز مدت به نفع مردم ایران هم بوده اگر ما اصلاحات رو انجام بدیم. تمام این در واقع مواردی که بیان شده در رابطه با اصلاحات ساختار بودجه، ما باید دسته‌بندی بکنیم. بعضی از اینا به صورت فوری و آنی باید انجام بدیم، بعضی از اینا هم به صورت میان مدت برنامه‌ریزی بکنیم انجام بدیم.
خب بعد از اگر این بعد از مدتی رسیدیم به اینجا که حالا به هر حال انجام نشد و بعدم حالا به هر حال دوره‌های مختلف چه دولت چه مجلس به پایان رسید و مردم می‌مانند اون قسمت‌هایی که اجرا نشده، این رو چطور باید دید؟
از اراده اگر وجود داشته باشه.
الان ما خیلی از قانونا داریم که معطل مونده.
بین در حال حاضر بین دولت و مجلس تمام قوا و همینطور بین نخبگان که ضرورت داره این موارد انجام بشه، بالاخره اگر تغییراتی هم رخ بده حالا مجلس یا دولت، اینجا جا به جایی انجام بشه، اگر اجماعی صورت بگیره در کشور، همه هر دولتی که بیکار بیاد، مجلسی که بیکار بیاد، قطعا اینا رو دنبال خواهد کرد.
بله، متشکرم از شما، ممنونم جناب آقای خدابخشی، آرزوی موفقیت داریم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خدافظی میکنیم. آقای دکتر قلی‌زاده، سپاسگزارم از توضیحاتتون، ممنونم از نظرات کارشناسی که بیان کردید. حالا به هر حال امیدواریم که در بدنه مجلس و دولت این نکاتی که از طرف کارشناسان خبره بیان میشه، بررسی میشه، اعلام میشه، به یک جایی، به یک سرانجام اجرایی برسه. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم جناب آقای هاشمی، اگر فرصتی بود یک جمله‌ای بگم که بعد از خودم که افتادش باشه خودم میکنم. آقای خدابخشی یک جمله‌ای به درستی فرمودن: یک فرصت تاریخی در نظام برنامه‌ریزی ایران است که خوب از طرف مقام معظم رهبری برای اولین بار مطرح شده. نکته بسیار ریز من که من توی این گزارشات و توی این رسانه ها من به اصطلاح ندیدم بهش توجه بشه یا به اصطلاح پرداخته بشه، اینه که مقام معظم رهبری در بیاناتشون فقط به اصلاح ساختار بودجه دولت به اصطلاح اشاره نکردن. نظر ایشان و کلمات ایشان اگه شما بخونید، می‌فرمایند به اصطلاح بحث اصلاح ساختار بودجه کشور، این شکافی که دائما در نظام برنامه‌ریزی به اصطلاح از طرف کارشناسان بوده و یه نهادهای دولتی همیشه ما داشتیم و یه سری نهادهای غیر دولتی بر عمومی غیر دولتی داشتیم، مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مثل بنیاد، این از این منظر هم یک فرصت تاریخی است که خوب وقتی از طرف مقام معظم رهبری این مسئله مطرح میشه و این مهمترین مسئله امروزی اقتصاد ایران به نظر بنده میتواند به اصطلاح به حد این موزل که اگر درایت درش به کار گرفته بشه، مشکلات بسیار زیادی از اقتصاد ایران رو ان شاء الله باز خواهد کرد.
امید خدمت شما. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی توفیق داریم و روز خوبی رو براتون آرزو داریم.
خواهش میکنم، مایل باشید.
خدا نگهدارتون. ساعت 7:46 دقیقه.
با همه بی سر و سامانیم، باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم، آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشقان لحظه توفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، اومدم تا تو به سوزانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، حرف بزن سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم، ها به کجا می کشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم، ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم، آمدم با آتش سالا تا تو کمی عشق بنوشانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف زن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف زن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
اما در این بخش می‌خوایم درباره یه اتفاق خوب صحبت کنیم، یه اتفاق که همه ما تشنه دونستنش هستیم، تشنه اطلاع و پیشرفتش هستیم، و اون فرهنگ کتابخانی هست. می‌خوایم درباره دومین دوره مسابقه بزرگ کتابخانی خانه کتاب صحبت کنیم. جناب آقای نیکنام حسینی پور، مدیر عامل محترم خانه کتاب، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی.
سپاسگزارم جناب حسینی پور، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. و به زعم بنده میخواییم درباره این اتفاق خوب صحبت کنیم. بله. بفرمایید از خوبی های این اتفاق.
خواهش میکنم. خب مسابقه کتابخوانی بخوانیم بفهمیم بگوییم یا پوپک دانا که امسال اسم براش انتخاب کردیم، خب به سابقه داره در سال 96 یا اوایل سال 97 که در حقیقت آموزش و پرورش مشق شب دانش آموزا رو حذف کرد در ایام نوروز و ما در حقیقت اتفاق خواستیم رقم بزنیم که هم دانش آموزا از اوقات فراغتش رو استفاده کنن هم به کتابخانه رو بیارن. به همین خاطر این مسابقه را طراحی کردیم. هدف هم داشتیم از طراحی مسابقه این که درک مطلب دانش آموزا و کودکان رو افزایش بدیم در موضوع خواندن، صرفا به حفظیات توجه نکنن. نکته بعدی شیوه بیان بود که در حقیقت خود دانش آموزا رو ترغیب کنیم در شیوه بیان و ارتقا بدن شیوه بیانشون رو که به ارائه مطالبشون. نکته سوم هم مشارکت خانواده ها در حقیقت حوزه فضای مجازی بود که کمک کنن به کودکان ما که بالاخره با فضای مجازی دمخور هستن با مشارکت خانواده های اتفاق بیفته. خب دانش آموزا با خواندن یک کتاب در حقیقت در 100 ثانیه تا 120 ثانیه یک فیلمی از خلاصه از کتابو که فهمیدن بیان میکنن. خب در قالب همون موبایلایی که دارن معمولا فیلم از طریق موبایلا گرفته میشه با مشارکت خانواده و تا پیشنهاد دادی میتونن با لباسای محلی و لباسای فرم مدرسه هم در حقیقت فیلمای خودشون رو پر کنن بفرستن. بعد که فیلم اومد جمع آوری میشه در دبیرخانه، بعد از جمع آوری در حقیقت فرایند داوری ما شروع میشه. خب مسابقه امسال ما تاسیبیه که شهریور فرصت دارن افراد که فیلم های خودشون رو بفرستن از سیویک شهریور به بعد انشاءالله ما فرایند داوریش رو با همکاری انجمن نویسندگان کتاب کودک نوجوان شروع خواهیم کرد و بعد از داوری انشاءالله در ایام هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به برگزیدگان که 114 نفر هستند که 10 نفر از اینا جوایز ویژه میدین، 100 نفر باز لوح تقدیر و جایزه نقدی، 4 نفر هم در حقیقت همیارانی هستن که کمک کردن به این افراد در ارسال فیلم، میتونه خانواده باشه، میتونه مربی باشه و افراد دیگری که در این کار مشارکت کردن. استقبال خوبی در دور اول اتفاق افتاد، انشاءالله امیدواریم در این دورم با همیاری و همکاری هم اعصاب رسانه و هم خود دانش آموزان و خانواده هاشون انشاءالله اتفاق مثبتی بیفته.
انشاءالله و خروجی هایی که متصور هستید بعد از حالا شهریور انشاءالله حتما رصد خواهد شد. خیلی کوتاه بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم ما خب سعی میکنیم اولا برگزیده ها رو رها نکنیم، باشو در ارتباط باشیم و اینا رو بس کنیم به جام باشگاه های کتابخانه که توسط همکارای خود خوب خود ما در دفتر مطالعات برنامه‌ریزی و جام باشگاه ها داره انجام میشه و در طول سال هم بتونیم با اینا در ارتباط باشیم مناسبت های مختلف. به همین خاطر هم در اغلب سعی میکنیم ارتباط حفظ شه اینا بتونن افراد حرفه‌ای کتابخوان بشن.
به امید خدا. متشکرم جناب حسین پور، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی توفیق داریم، خدا قوت میگیریم.
برای جناب خدا و همه همکارانتون تقدیر تشکر داریم که پوشش میدن مسائل کتابخوان.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا
انصافا کتاب بهترین دوسته و تلاش کنیم تا بیشتر بهش نزدیک بشیم، بیشتر بخوانیم تا بیشتر بدانیم.
کتاب آینه فرهنگ و فرزانگی.
دوستی با کتاب،
دوستی با مطالعه. ترویج کتاب،
ترویج امید،
آگاهی بیشتر،
جامعه داناتر،
فردایی بهتر
برای داشتن ایرانی همیشه سرفراز،
همیشه سرمند.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توش این خوش چینم، شادن از میشه خوش چینی، رمز شادی بخوام از جبینم.
ایرانی با کتاب،
بیشتر بخوانیم،
بیشتر بدانیم.
گوش چین کجا اشک مهنت بدامد ریزد، گوش چین کجا دست حسرت زند بردامد، گوش چین کجا دست حسرت زند بردامد.
صبح و گفتگو.
در این بخش اما میخواییم سری بزنیم به بیمارستان ها و درباره صف نوبت بیمارستان ها صحبت کنیم. میهمان گرانقدر و ارجمندمون جناب آقای دکتر ایرج حریرچی، قایم مقام محترم وزیر و معاونت محترم کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. جناب حریرچی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی و شنوندگان عرض سلام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. به هر حال اول صبح هست و به هر حال گرفتاری ها و مشغولیت های در سطح وزارتخانه بسیار سنگین هست. سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما نقل قولی از شما در سطح مطبوعات و جامعه خبری داشتیم که طبعا یک راه حل بسیار عالی هم هست و اونی که بیماران و خانواده هاشون توصیه کردید که نوبتگیری رو به صورت غیر حضوری از طریق اینترنتی و موبایل و تلفن همراه انجام بدن. این توصیه بسیار خوبی هست برای اینکه از ازدحام بکاهه و به هر حال تالی های دیگه رو از بین ببره. اما خیلی از بیمارستان ها میدونیم که در این خصوص دچار مشکل هستن. این توصیه شما و اون مشکلاتی که حضور داره و وجود داره رو چطور باید نقیضشون رو برطرف کرد؟
ببینید، ما الان در بیمارستان های دولتی نزدیک 80% بستری کشور،
بله،
و نزدیک 40% خدمات سرپایی رو تو بخش دولتی ارائه میکنیم. این خیلی رقم سنگینی هست و معمولا موارد پیچیده تر به بخش دولتی مراجعه میکنند. خوشبختانه میتونم اعلام کنم با توجه به اینکه ما سرانه بار مراجعمون به پزشک عمومی و متخصص در سال برای هر ایرانی به طور میانگین 4.14 باره و ما در سال حدود 343 میلیون بار ویزیت پزشک در کشور داریم و اون نسبتاشو که عرض کردم چقدرش به عهده بخش دولتی هست، ما الان در تمام بیمارستان‌های بالای 100 تخته کشور که نوبت‌دهی تو اونا و وقت گرفتن تو اونا مطرح هست، 70-80% وقت ویزیتمون رو به صورت اینترنتی یا تلفنی میدیم. این رو هم میتونیم به 100% برسونیم، ولی یعنی زیر ساختش آماده است، ولی تعدادی از عزیزان ما آشنا نیستن با اینترنت، با تلفن، با مثلا وقتگیری اینجوری، یا مثلا از شهرستان اومدن میخوان این وقت رو مثلا همون روز مراجعه کردن، خودمون عمدن این 20-30% رو نگه میداریم.
بله.
ولی این موضوع نوبت‌دهی ها، این به معنی نیست که ما لیست انتظار نداریم. ببینید، ما معمولا مردم ما یا مثلا شاید رسانه استنباطش اینه که ما وقتی امروز میخوایم مثلا ویزیت بشیم، همین امروز خوب است ویزیت بشیم. خب
بله.
اگه مثلا به روز دوم و سوم یا یه هفته دیگه کشیده بشه،
بله،
این مثلا خیلی اشکال بسیار ناکارآمدی سیستم رو بیان میکنه. نه، ما این رو با توجه به کمبود پزشکی که داریم و با توجه به اینکه لیست انتظار بالاخره یکی، حالا بحثش پیچیده است، یکی از اهرم‌های سیاستی نظام‌های مختلف بهداشتی درمانی هست، بالاخره یه مسائل مربوط به خودش رو داره. این رو هم من عرض کنم که ما الان در 20 استان کشور از سطح 1، یعنی از پزشک عمومی روستا و پزشک خانواده، برای بیمارستان نوبت‌دهی الکترونیک از طریق پرونده الکترونیک هم انجام میشه و زیر ساختش برای بقیه استان ها هم آماده شده که این رو انجام بدیم. همینجا من یه نکته رو عرض بکنم، ما با توجه به اون 343 میلیون بار ویزیت، البته یه سیستم ناکارآمدی چه در بخش خصوصی چه تو بخش دولتی داریم، زمان منتظر موندن در مطب ها و در بنگاه هاست، یعنی وقت داره فرد برای مثلا ساعت 5، ولی 5 نمیره تو، مثلا 5.5 میره 6 میره.
حالا خیلی این رو مد نظر قرار نداره، ولی اینکه مثلا حالا شما پای دستگاه تلفنتون میشینید یا پای اینترنت میشینید، اما به هر حال اون سیستم بیمارستان، یعنی هاست بیمارستان، دچار مشکل شده، داون داده و نمیتونه وارد شبکه بشه، این یکی از مشکلاتی هست که توی بیمارستان ها وجود داره. حالا این نکاتی که البته شما
فهمید، آقای دکتر هاشمی، حتما این رو، هر اشکالی در بیمارستان های دولتی میبینم مردم
بله،
با این شماره ساده 190 تماس بگیرن،
شماره 190
190. اگر مثلا مشکلی پیش میاد در مورد وقتی تماس بگیرن، اگه کسی پول ازشون درخواست میکنه تماس بگیرن، اگه کسی میگه فلان وسیله رو نداریم برو بخر مثلا تماس بگیرن. ما این سامان 24 ساعته در خدمت مردم
هستم. سپاسگزارم از شما ای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم که با ما همراه بودید و آرزوی توفیق داریم. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. امیدواریم همینطور که آقای دکتر فرمودن این امکانات به صورت عادلانه